رحمان الرحیم و بهی نستعین. حکومت ان یکون احد الدلیلین به مدلوله لفظی متعرضن لحال دلیل الاخر و رافعن للحکم ثابت به دلیل الاخر ان بعض افراد موضوعهی. خب بحث ما در مورد کتاب تعادل و تراجی بود. بیان شد که قرار دادن این کتاب به عنوان خاتمه دلالت بر این ندارد که مصنف مباحث تعادل و تراجی رو خارج از مسائل علم اصول میدونه که توضیحش گفتم نوشتی، و همچنین بیان شد که عنوان تعارض بهتر است از عنوان تعادل و تراجی، چون عنوان جامعی هست. تعادل و تراجی از عوارض تعارض هستند. علاوه بر این مباحثی در این کتاب مطرح میشه که مربوط به تعادل و تراجی نیست اما مربوط به تعارض هست. بعد تعارض در لغت رو معنا کردیم، تعارض در اصطلاح رو معنا کردیم که بیان مشهور، بیان محقق خراسانی، بیان مرحوم شیخ انصاری ذکر شد. هر کدام از قیودی که لازم بود توضیح داده شد و جمع‌بندی شد. و آخر ما به این نتیجه رسیدیم که ظاهراً همه این بزرگواران یک معنا رو قصد کردند، و آن این که تعارض در ناحیه اثبات و مقام کاشفیت و حجیت و مراد جدی است. اما تعارض بین دو دلیل بدون مدلول یا تعارض بین دو دلیل با مدلول استعمالی مراد استعمالی، این قطعا مد نظر نیست. شواهدی هم برایش ذکر کردیم. مثلا اینها میان میگن که دلیل عام و خاص تعارض ندارند، چون که در مقام کشف ناسازگاری ندارن. خب این حرفا معلومه که بحث در مورد مراد جدی است. به همین مناسبت این بحث مطرح شده بود که در قید علی وجه تناقض و وجه تضاد که در تعارض باید موضوع واحد باشد، وحدت موضوع باشد. مصنف به همین مناسبت گفتم پس در مقایسه بین اصول عملیه و ادله اجتهادیه اصلا تعارض پیش نمیاد، چون موضوع ادله اجتهادیه ذات شی هست به صورت لا بشرط، اما موضوع اصول عملیه شی به وصف مجهول الحکم بودن است، به وصف مشکوک الحکم بودن است. لذا اینها در موضوع اتحاد ندارن. به همین مناسبت اومدن به صورت تفصیلی رابطه بین اصول عملیه با ادله اجتهادیه رو مقایسه کردن، که ما گفتیم ادله اجتهادیه بر دو دسته هستن: ادله اجتهادیه قطعیه، ادله اجتهادیه ظنیه. اصول عملیه هم بر دو دسته است: اصول عملیه عقلیه، اصول عملیه شرعیه. و بیان شد که رابطه بین ادله اجتهادیه قطعیه با اصول عملیه چه عقلیه و چه شرعیه ورود است، چون موضوعشو بر می‌داره حقیقتاً. اما در ادله اجتهادیه ظنیه اگه اصل عملی عقلی باشد ورود است، اما اگر شرعی باشد حکومت است، چون موضوع اصول عملیه شرعیه یعنی استصحاب شرعی، احتیاط شرعی و براءت شرعی شک است. شک در بقای یقین سابق استصحاب، شک در تکلیف براءت، شک در مکلف به احتیاط. و با آمدن دلیل اجتهادی ظنی شک برداشته نمی شود، بلکه نهایتاً شارع میگه با این که شک داری من ازت میخوام که به شک اعتنا نکنی، توجه نکنی، آثار بران مترتب نکنی. خواهی میشه تضییق اصول عملیه. به تعبیر دیروز مرحوم شیخ، دلیل اجتهادی باعث میشود که موردش، مستاقش از تحت ادله اصول عملیه چی بشه؟ خارج بشه. این مباحث 4 جلسه گذشته، یعنی از جلسه اول تا امروز. اما بحث امروز، مصنف چون بحث از حکومت اومد وسط، به مناسبت میخواد حکومت رو تعریف کنه، تفاوت بین حکومت و تخصیص رو بگه، ثمره تشخیص این که کجا حکومت است و کجا تخصیصه رو بگه، و در نهایت هم کیفیت حکومت رو در ادله اجتهادیه نسبت به اصول عملیه شرعیه توضیح میده، که توضیحش دیروز هم گفتیم لابلای بحثا بود. اما در مورد حکومت، برای اینکه عبارتهای مرحوم شیخ انصاری کاملا روشن بشه، ما لازم است که حکومت رو در بیانات محقق خراسانی ذکر کنیم. حکومت رو در نظر متأخرین و معاصرین، اینی که امروزه بیشتر رایج است، رو ذکر کنیم. بعد بیانات شیخ انصاری رو توضیح بدیم، بعد بتونیم چیکار کنیم؟ جمع‌بندی کنیم. محقق خراسانی در کتاب کفایت الاصول شرط حکومت رو نظارت دلیل حاکم بر دلیل محکوم میدونه، به این صورت که دلیل حاکم موقعی که جعل میشد به خاطر وجود دلیل محکوم جعل شده بود، اومده بود که دلیل محکوم رو تفسیر بده، توضیح بده، و الا اگر دلیل محکوم نبود دلیل حاکم اصلا صادر نمیشد. اگر دلیل محکوم نباشد دلیل حاکم لغو است. مثلا شارع مقدس میگه لا شک لکثیر شک. خب باید قبلا احکامی رو برای انسان شاک ثابت کرده باشه که بگه کثیر شک اون احکامو نداره، و الا لا شک لکثیر شک اصلا معنا نداره. یا ادله مثل لا حرج لا ضرر، خب باید در گذشته احکامی ثابت شده باشد که لا حرج بگه که حکم حرجی ثابت نیست. اگه احکامی ثابت نشده باشد که اومدن لا حرج معنا ندارد که. خب طبق این بیان، یه بار دیگه میگم، محقق خراسانی در کفایه شرط حکومت رو نظارت میدونه، دلیل حاکم ناظر به دلیل محکوم است، تا جایی که اگر دلیل محکوم نبود آمدن دلیل حاکم لغوه، بی خودیه. دلیل حاکم با وجود دلیل محکوم معنا دارد، و الا مخاطب میگه چی؟ به همین خاطر عام و خاص، مطلق و مقید، اینها از حکومت خارجن. الان دلیل خاص نمیتونه در کنار دلیل عام معنا داشته باشه؟ بدون دلیل عام چی؟ اشکال داره که مولا بگه اکرم آل مل عادل، خاص بیاره. خاصه دیگه، قید خود یه تعداد بیرون کرد دیگه، خاص همیشه لازم نیست که عام باشه که. الان اکرم آل مل عادل خاصه دیگه، یعنی محدود است، به خلاف اکرم العلماء. دلیل خاص در کنار دلیل عام معنا دارد، بدون دلیل عام معنا دارد. به تعبیر دیگه، اگر چه دلیل خاص دلیل عام را محدود و مزیق می کند، اما ناظر به دلیل عام نیست، به این گونه که در هنگام صدورش اگر دلیل عام نبود جعل خاص لغو بود. نه، لغو نیست که. این بیان محقق خراسانی در کفایت الاصول. اما بیان محقق خراسانی در حاشیه رسائل، ایشون در حاشیه رسائل این حرفو نمیگه، قائل به این است که اگرچه دلیل حاکم ناظر به دلیل محکوم هست، اما این فعل جمله همیشگی نیست، به تعبیر دیگه شرط حکومت نیست. بله، در بعضی از موارد بین دلیل حاکم و دلیل محکوم این گونه است که دلیل حاکم ناظر به دلیل محکوم است، تا جایی که اگه دلیل محکوم نباشه آمدن دلیل حاکم چیه؟ لغو است. اما در بعضی از موارد هم این گونه نیست. نظارت رو شرط حکومت نمیدونه، مفسریت رو شرط حکومت نمیدونه. اما مبنای متأخرین و رایج عدول کرده دیگه، یعنی اینکه حکومت لازم نیست دلیل حاکم ناظر به دلیل محکوم باشه، به گونه ای که اگه دلیل محکوم نباشه دلیل حاکم لغو باشه، لذا خاص هم میتونه حکومت باشه، رابطه خاص و عام میتونه حکومت باشه. آمدن یعنی دلیل خاص مستلزم این نیست که عامی قبلا بوده باشه، لذا اینو میتونه حکومت بگیره. الان در بین اصول عملیه و ادله اجتهادیه ظنیه، مگر آمدن اصول عملیه یا ادله اجتهادیه ظنیه و هم مربوطن؟ دو چیز جدا هم دیگه. لذا ایشون مطابق با بیانش در کفایت الاصول مواردی مثل تقدیم ادله اجتهادیه ظنیه بر اصول عملیه رو حکومت نمیدونه، جمع عرفی میدونه و اصطلاح توفیق عرفی رو میگه. اما طبق بیانی که در حاشیه رسائل داره، این موارد هم از موارد چی میشه؟ حکومت میشه. چون درسته که ادله اجتهادیه ناظر به ادله عملیه نیست، اصول عملیه نیست، اما همین مقدار که مقدم می شود بر اون کفایت می کند برای اینکه بگیم این حکومت است، ولو اینکه مفسر اونم نیست، ناظر به اون هم نیست. اونی که امروزه و بین متأخرین و معاصرین رایجه اینه که میگن که حکومت اصلاً درش ناظریت شرط نیست، اصلاً دلیل حاکم لازم نیست ناظر به دلیل محکوم باشه، حکومت یعنی تصرف در یک دلیل به واسطه دلیل دیگر. حالا این تصرف انواع مختلف دارد، بعضی موارد تصرف میکنیم در موضوع دلیل در عقد الوضع، بعضی موارد تصرف میکنیم در محمول در عقد الحمل، بعضی موارد تصرف میکنیم در جهت صدور روایت. یه روایتی اومده مطابق ظاهر اینکه این روایت امام صادر شده است و اتفاقا ما خودمون شنیدیم از امام صادر شده است، اما یه دلیل دیگه بعدن میاد که امام در فلان جا گفته که اونو من تقیتن گفتم، جهت صدورشو تصرف میکنه. بعضی وقتا در خود صدور روایت تصرف میکنیم، یک دلیلی میاد که میگه اون روایت از ما نیست، قبلا داشتید سال قبل داشتید که مثلا اهل بیت علیهم السلام گفتن که این گونه روایات کذبه و چه بسیار روایاتی که از روی دروغ به ما چکار کردن نسبت دادن. یکی نمیشه آخون، چون به قول معروف حرف آخون ناظریت رو داره فعل جمله. نه میگه ناظریت فعل جمله هست، بعضی موارد حکومت هم نیست، اما اینا میگن اصلا حکومت ناظر بودن یکی به یکی نیست، فقط تصرف دلیل در دلیل دیگر است. همین مقدار که ما به خاطر یه دلیل لفظی تصرف میکنیم در دلیل لفظی دیگه میشه حکومت. این بیانات محقق خراسانی و بیان معاصرین و متأخرین. اما با من باشه دلازه، بعضی وقتا تو درس یه جوریه که مثل رانندگی دور پیچه، یه لحظه حواست نباشه این پیچه که رد کردی، داستان هم بنده خدا میشه که میگه چی شد به این روز افتادی، گفت هیچ، جاده پیچید ما نپیچیدیم. یعنی یه لحظه فقط الان دقیقا دور همون پیچه. مرحوم شیخ انصاری رابطه ادله اجتهادیه ظنیه رو نسبت به اصول عملیه شرعیه چی دونست؟ حکومت دونست دیگه. طبق این حرفی که ایشون زده که میگه رابطه ادله اجتهادیه ظنیه نسبت به اصول عملیه شرعیه حکومته، کدام یک از اون مبانی قبلی رو باید انتخاب کنم؟ حالا اینا که نظارت ندارم به هم که، به خاطر اینکه دلیل اجتهادی ظنی خودش یه رای رو میره، اصل عملی شرعی رای رو میره دیگه، اصلا با هم ناظر نیستن که. شارع مقدس میگه مثلا اسیر عنبی نجس است، این جعل این دلیل به خاطر این نیست که بخواد ناظر و ادله کل شیء لک حلال و حتی تعلم انه حرامون باشه، اونم نبود این معقول بود دیگه، معنا داشت. دلیل حاکم، کسی که نظارت و شرط میدونه لازمش این است که اگه دلیل محکوم نباشه جعل دلیل حاکم چی باشه؟ لغو باشه. مرحوم شیخ انصاری طبق این بیانش و بیانات دیگه که شما نخوندید، وقتی که ایشون یه شاهد فعلا برای اینجا، وقتی ایشون رابطه بین ادله اجتهادی ظنیه رو نسبت به اصول عملی شرعی حکومت میدونه، خب ایشون نباید ناظریت و شرط بدونه، نباید بگه که رابطه حاکم و محکوم اینگونه است که اگر دلیل محکوم نباشد جعل حاکم چیه؟ نباید اینا رو بگه، درسته؟ به تعبیر دیگه باید حدوداً اون مبنای محقق خراسانی رو در حاشیه رسائل انتخاب کنه. اما عبارت‌های ایشون در رسائل به تعبیر بعضی از آقایون صاف و روان نیست، شفاف نیست. در همین متنی که الان می‌خوایم بخونیم محل بحث ماه، دو سه تا عبارت وجود داره که در این عبارت‌ها ایشون تصریح میکنه که ناظریت شرطه. یه عبارتش اونجایی که صفحه 13 میگه میزان و ذالکه، چی میگه؟ ان یکون به حیث لو فرض عدم و ورود ذالکه دلیل، یعنی دلیل محکوم، لکان هازد دلیل، یعنی دلیل حاکم، لقوان خالیان انل مورد. خوش این با این عبارتش ناظریت شرط میدونه که تصریح میکنه. با من باشید. مرحوم سید یزدی قائل به این هستن که شیخ نباید ناظریت و شرط بدونه و شیخ ناظریت و شرط نمیدونه. میگه خب این عبارت چیه؟ میگه شما اگه برید تحقیق کنید میبینید که در بعضی از نسخه های رسائل که خطیه، شیخ انصاری رو این یه خط و نیم خط کشیده، قلم زده، یعنی این جزء کتاب رسائل نباید باشه. این یه مورد. عبارت دیگه‌ای که مرحوم شیخ انصاری میارن این عبارته، خط قبلش، برگردید قبلش، میگه فیکونو مبینن لمقدار مدلولهی، فیکونو دلیل حاکم مبینن بیان کننده است مر مقدار مدلول دلیل محکوم رو، مسوقن لبیان حالهی، ریخته شده است برای اینکه وضعیت اون رو توضیح بده. صفحه بعد، صفحه 14، پاراگراف دوم، خط سوم، میگه هازا، مشاره الی هازا دلیل حاکمه، بیانون به لفظهی و مفسرون للمراد منال عامه. به تعبیر دیگه در این عبارتهای مرحوم شیخ انصاری مفسر بودن، مبین بودن شرط دلیل چیه؟ حاکمه. خواهی میشه ناظریت دیگه. خواهی که شما داری ذکر میکنی ناظریت، خواهی عبارتها رو چیکار کنیم؟ در توضیح این بعضی از شارحین گفتن ما میتونیم مفسر رو توضیح بدیم. منظور از مفسر این نیست که ناظر باشه، بلکه منظور از مفسر اینه که داره توضیحی نسبت به اون ذکر میکنه. خب اگر دلیل محکوم باشه مفسر هست، اگه نباشه مفسر نیست. اینو میتونیم توضیح کنیم. خب اما اون عبارتی که میگه عبارت سومی که میخوام بگم، متفرعن علیه، دلیل حاکم فرع دلیل چیه؟ محکوم است. اینو میخوای چجوری توضیح کنی؟ بعضی از شارحین گفتن که اصلا در بعضی از نسخ رسائل متفرعن علیه نیامده، اونجاهایی هم که اومده روش خط زده. نه متعرضن که نه دیگه، خب میگم روی متفرعن متعرضن، مثلا میگم بعضی نسخ اصلا متفرعن نیومده، در بعضی نسخی هم که اومده روش خط خورده. خلاصه کلام، مرحوم شیخ انصاری در کتاب رسائل ضابطه شفاف نسبت به حکومت ارائه نمیده. از طرفی در مقایسه ادله اجتهادیه ظنیه با اصول عملیه شرعیه رابطه رو حکومت میدونه، با اینکه ادله اجتهادیه متفرع اصول عملیه نیستن. این گونه نیست که اگر اصل عملی نبوده باشد جعل خبر واحد ثقه لغو باشد. از طرف دیگه تو عباراتش متفرع بودن رو، دلیل حاکم فرع دلیل محکوم است، اگر دلیل محکوم نباشد دلیل حاکم لغوه رو آورده. لذا عبارتهای مرحوم شیخ انصاری در رسائل خروجی خاصی ندارد. بله با اون تعلیقه مرحوم سید یزدی با مراجعه به نسخ رسائل این متفرعن رو برش داریم یا متعرضن بگیم، اون عبارت میزان ذالکه رو حذفش کنیم، اون مفسر بودن هم توجیه کنیم تا بگیم مرحوم شیخ انصاری ناظریت را شرط نمیداند، همونطور که در عمل ناظریت را شرط نمیداند. خب اینا رو باید بنویسید، چون باید به بحث کاملی باشه که بتونید جمع‌بندی کنید. مثال‌های بعدی که تطبیق داده نظارت رو داره پیاده میکنه. درست میگم روشن نیست دیگه. بالاخره از یه طرف در اینجا شما نظارت رو داره پیاده میکنی، از یه طرفی رابطه ادله اجتهادیه و اصول عملیه شرعیه رو حکومت میدونی، با اینکه در اونجا ناظریتی وجود ندارد. این گونه نیست که اگر اصل عملی نبود جعل خبر ثقه لغو باشد، این متفرع بر اون باشه. خب نیست واقعا، خارج می نیست دیگه. لغو بودن به این معنی که ببینید معقول نیست. این معنی لغو بودن این نیست. معنی لغو بودن اینه که وقتی دلیل حاکم میاد، اگه دلیل محکوم نبود طرف میگفت چی داری میگی؟ مثل اینکه میگه لا شکل کثیر شک، چی میگی؟ مگه آدمای شاک حکم داشتن که کثیر شک نداره؟ زمانی لا. یا مثلا میگه که لا شک للامام مع حفظ المعموم ولا شک للمعموم مع حفظ الامام. خب این زمانی معنا داره که حکمی برای شاک وجود. یا مثلا بگه که شما اگر شک داشتی در نماز چهار رکعتی بود فبن علل اکثر، این به خاطر اینکه در دو رکعتی ها باطله. این که میگن لغوه به این معنا که مخاطب سرگردان میشه، میگه چی میگی. مثل اینکه شما بگی که گوسفندی که این گونه باشد این گونه باشد حرام است، خب معناش اینه که قبلش در دلیلی گوسفند چی شده؟ حلال شمرده شده است. و الا معنا نداشت اصلا ذکرش کنه که استثناء کنه. مثل استثناء که فرع بر چیه؟ مستثنا منه. اگه مستثنا من نبود که اصلا استثناء معنا نداشته است. خب حالا ضابط الحکومت علامت بزنید بنویسید. در مورد جلسه آخر تفسیر روز 28 ماه رمضان بود، صدا سیما اومده بود 5 روز اونجا. بعد من اون روزم طلبه های سنی رو ماشین مینبوس میبودن پیاده میکردن اونجا بشینه، آخونداشون پر پر. من مهدویت در کتب اهل سنت رو مطرح کردم، بعد اینا هی هم دیگه رو نگاه میکرده، مردم عوام هم بودن آخونداشون. بعدش من گفتم متاسفانه امروز خیلی از بزرگان اهل سنت هم اطلاعاتی نسبت به مقوله مهدویت ندارن، با اینکه میتونه این مقوله باعث وحدت بشه اینا. بعدش خیلی بهشون برخورد و حرفشون این بود که جای این بحثا اینجا نیست که. بعد من هم بحثای سنگین رو یکی یکی از رو برگه میخوندم، مثلا سنن ابن ماجه چاپ فلان جلد فلان صفحه فلان، البته چاپای قبلیش این فصلش فصل فلان بوده بعد جابجا شده، آروم 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 میخوندم. این بچه های صدا و سیما که نشسته بودن اونجا همشون گردناشون این پایین، من اینجوری داشتم نگاه میکرد اینا یکی یکی از صحیح مسلم بخاری. گفتم خب چرا امروز مثلا باب داریم به نام ماجا ابه المهدی، این روایتی که میگه افضل الاعمال انتظار الفرج اصلا از ما نیست، روایتیه که در کتب اهل سنت اومده، اصلا در کتب شیعه نیومده که. خلاصه یکی یکی خیلی روون و آروم میخونم، دستبندی و جمع‌بندی هم میکردم، مثلا اینجوری کلام جزء میگیم، مثلا میگم خب پس 5 تا مطلب رو ذکر کردیم، مطلب اول این، مطلب دوم این، آخر آره نه اینو کامل که جا انداختم اینها. بعدش خیلی بعد این متاسفانه قاری بود، روحانی هم بود، سید بود، هم شهری خودمون هم بود. بعدن اومده گفت راجع اینا خیلی بد شد، اینا خیلی ناراحت شدن، اینا خیلی ناراحت شدن و اینا. گفتم خب کی ناراحت شد؟ بهش گفتم فلانی ناراحت شد، فلانی ناراحت شد. گفت آره، حتی اینها قرائت قرآن که میکردن 3 اهل سنت بودن، یه شیعه بود، این شیعه هم نماینده حساب جامعة القرآن بود که خودش هم تو شهرستان جامعة القرآن داره و صدا و سیما همه جا می بوده. قرائتاشون آقای کاظمی مطابق با قرائت مشهور اهل سنت بود، وقتی داشتی گوش می دادی قرآنو می دیدی که اون جای حساس قرائتاشون فرق داشت، یعنی مطابق قرائت رایجونا می خوندن. ببینید اینها خیلی پرروتر از اینی هستن که ماها فکر کنیم. شما ببینید نماز تراویح برید نگاه کنید، تمام علمای اهل سنت اعتراف به این دارن که پیغمبر بارها و بارها تأکید کرد که هیچ نماز نافله ای به جماعت خونده نمیشه، اینو اینا اقرار دارن و حتی خود عمر هم اعتراف به این داره، میگه اینو. بله حتی روایت های اونا دارن که پیغمبر میگه نمازهای واجبتون رو در مسجد بخونید، حتی از پیغمبر سوال میکنه، پیغمبر میگه خانه کدام یک از شما به مسجد نزدیک تر از خانه من هست، ولی میبینید که من نمازهای نافله رو در منزل میخونم. با این حال خودشون میگن که نماز تراویح از کجا در اومد، میگن عمر اومد مسجد به همراه یه بند خدای دیگه، بعد دید که مردم پراکندن در مسجد، یه 4-5 نفر اونور نماز میخونن، 4-5 نفر اینور نماز میخونن، و بعد عمر گفت که این وضعیت مناسب نیست اینجوری پخش و پراکنده نماز بخونن. بعد گفت که بهتر است که همه اینها با یک امام جماعت نماز بخونن. بعد که خوندن یه 2-3 شب بهش حال داد، بعد برگشت گفت که خیلی خوشگل شد، نزد پیدا کرد. بعد گفت اگرچه بدعت است اما بدعت پسندیده است، و اینا هم الان دارن میگن اگرچه بدعت است اما بدعت چیه؟ پسندیده است. که حالا نمیخوام خیلی چیزها رو بگم که همین عملی که این ملعون انجام داده رو متاسفانه بعضی انجام میدن، اگرچه بدعت است اما بدعت چیه؟ پسندیده است. نمیخوام بگم نه خیلی از چیزها اگرچه بدعت است بدعت پسندیده است، آدم نمیپذیره. ببینید باشه در هر شرایطی بخواد باشه، پیغمبر میگه مسجد المرأته بیتو، درسته؟ خب بنویسه ضابطه حکومت، بنویسه در مورد تعریف و ضابطه حکومت انظار مختلفی وجود دارد که در ما نحن فی به بیان محقق خراسانی بیلگول معاصرین و بیان شیخ یعنی مصنف و جمع‌بندی خواهیم پرداخت. نقطه سر خط. بعضی مانند محقق خراسانی در کفایت الاصول گفته اند تو نقطه بذارید حکومت نظارت دلیلی بر دلیل دیگر است به نحوی که صدور دلیل حاکم به جهت نظارت بر دلیل محکوم است، زیرا اگر دلیل محکوم وجود نداشته بود میگول جعل دلیل حاکم لغو خواهد بود. خب وقتی نظارت و شرط بدونیم با من باشید دیگه تقدیم امارات ادله اجتهادی ظنیه بر اصول عملیه نمیتونه حکومت باشه. نقطه ویلگول بذارید. به همین جهت ایشان تقدیم امارات بر اصول عملیه شرعیه را از باب توفیق عرفی می دانند نه حکومت، زیرا واضح است که ادله اجتهادیه ظنیه مانند خبر ثقه ناظر به ادله اصول عملیه شرعیه نمی باشند و جعل امارات مانند خبر واحد ثقه بدون وجود اصول عملیه شرعیه مانند براءت شرعیه نیز لغو نمی باشد. نقطه بذارید سر خط بنویسید بهتره. بعضی دیگر مانند محقق خراسانی در تعلیقه فرائد الاصول گفتن دو نقطه بذارید حکومت نظارت فل جمله دلیلی بر دلیل دیگر است چه دلیل حاکم به جهت نظارت بر دلیل محکوم صادر شده باشد، و چه همین که آقای لیاقت‌پور میگه بالاخره وقتی اصل عملی هست این عدل اجتهادی ظنیه درست ناظر نیست اما بالاخره تفسیرش نمیکنه که داره اون همونو توضیح میده دیگه، و چه بدین جهت صادر نشده باشد ولی صلاحیت تفسیر و نظارت بر آن دلیل را دارا باشد. نقطه. به عبارتی اگرچه جعل دلیل حاکم بدون وجود دلیل محکوم لغو نمی باشد ولی دلیل حاکم صلاحیت تفسیر و تبیین دلیل محکوم را دارا می باشد، خواه در هنگام جعل به جهت نظارت بر دلیل محکوم صادر شده باشد، از انگیزش اینه که واقعا برای همون فقط اومده، و خواه بدین جهت صادر نشده باشد. دلیلاشو حدود دلیلاشو توی ثمره تخصیص و چیز میگم بیاتون باشه. بذارید انا سوالای علی‌پور توضیح بدم چون سوالش درستیه. خب ولی نقطه ویلگول بذارید. به همین جهت ایشان مانند مرحوم شیخ تقدیم امارات بر اصول عملیه شرعیه را از باب حکومت می دانند. نقطه ویلگو سر خط بنویسید بهتره. بعضی دیگر گفتند، یه دونه رو بنویسید، حکومت نظارت دلیلی بر دلیل دیگر نمی باشد بلکه حکومت یعنی دلیلی در دلیل دیگر تصرف نماید، خواه تصرف در ناحیه عقد الوضع و موضوع باشد و یا تصرف در ناحیه عقد الحمل و محمول باشد و خواه تصرف در جهت صدور باشد، مثلا دلیلی بگوید فلان روایت به جهت تقیه صادر شده است و یا تصرف در صدور باشد، مثلا دلیلی بگوید فلان روایت کذب است. اما جنبندی بین این سه دلیل و بیان شیخ انصاری و اینها انشاءالله بر جلسه فردا میگم بنویسید. والحمدلله رب